سلام، من رضا جوشن مربی بهره‌وری هستم و شما در حال گوش دادن به یکی از اپیزودهای پادکست رادیو بهره‌وری هستید. قبل از هر چیز ازتون تشکر میکنم از توجهی که به من، عرایض من و این پادکست دارید و امیدوارم که مطالبی که اینجا خدمتون عرض میکنم، هرچند که شاید خیلی منظم پیش نرفتیم تا الان، ولی مورد توجهتون قرار بگیره و براتون مؤثر واقع بشه. موضوعی که میخوام امروز خدمت شما عرض بکنم عنوانش هست ذهن‌های گرسنه. داستانی را چندی پیش یکی از دوستان برام فرستادن توی واتساپ. مضمون داستان از این قرار بود که تعریف میکرد که ما یه معلم خوبی داشتیم که سال آخر خدمتش بود و خیلی هم بچه ها دوستش داشتن، خیلی در واقع همیشه هوای بچه ها را داشت و بچه ها سر کلاسش شلوغ نمیکردن اصولا و مراقبش بودن که این معلمی که نزدیکی های بازنشستگیشه در واقع با یه خاطره خوشی از اون کلاس بازنشست بشه. توی روزهای آخر سال بود که این آقا معلم تصمیم میگیره که بیاد و یه خاطره ای رو برای بچه ها تعریف بکنه، یه داستانی رو در واقع برای بچه ها تعریف کنه. خاطره که نه، یه داستان. داستان از این قرار بوده که زمان زکریای رازی وقتی میخواستن یه درمانگاهی را توی شهر بسازن، میخواستن تصمیم بگیرن که این درمانگاه را کدوم نقطه از شهر بسازن بهتر جواب میده و زکریای رازی بهشون پیشنهاد میده که 4 تا تیکه گوشت را توی 4 نقطه متفاوت شهر قرار بدید، اون تیکه گوشتی که دیرتر از همه فاسد شد یا فاسد نشد اونجا جای خوبیه که در واقع میشه درمانگاه رو ساخت. این آقا معلم وقتی این داستان رو تعریف میکنه از زکریای رازی، بچه ها سوالای شیطنت آمیزشون شروع میشه. یکی از بچه ها میگه که سگا گوشتا رو نخوردن و اون معلم میگه که احتمالاً یه نگهبانی چیزی براش گذاشته بودن. یکی دیگه میپرسه که آیا دزدا گوشتا رو نبردن؟ باز معلم یه پاسخی میده. نفر بعدی میپرسه که این همه گوشت را برای امتحان گذاشته بودن که فاسد بشن، اسراف نبوده؟ خب معلم پاسخ میده که حالا برای ساختن یه درمونگاه 4 تا تیکه گوشت ایرادی نداره که اسراف هم بشه، در واقع این اسراف نیست. باز دوباره بچه ها میپرسن که مثلا اگه 2 تا تیکه گوشت با هم دیگه سالم بمونن اون موقع چی؟ درمونگاه رو کجا میسازن؟ چجوری تصمیم میگیرن؟ باز معلم میگه که حالا با خون سردی میگه که احتمالاً صبر میکنن تا ببینن که کدوم تیکه گوشت به هر حال فاسد میشه و کدومش سالم میمونه، همونا استفاده بکنه. یکی دیگه از بچه ها میپرسه که اگه اون گوشتی که سالم مونده آخرش میخورن، اگر یه گوشتی سالم بمونه آخرش میخورندش؟ و معلم میگه نمیدونم، احتمالاً میخورنش دیگه، حتما خوردنش، نمیدونم من. و دیگه همین جاها بود که معلم یه خورده کلافه میشه، از جاش بلند میشه و یه خورده در حالت کلافگی و عصبانیت و ناراحتی یه چند قدمی قدم میزنه این ور اونور کلاس رو میره و بعد رو به بچه ها میکنه، میگه که بچه ها من دوران خدمتم داره تموم میشه، چند روز دیگه که این سال تحصیلی تموم بشه من بازنشستم و دیگه از عمرم هم خیلی چیز زیادی نمونده، تمومه، ولی واقعا دلم برای شماها و برای مملکتم داره میسوزه که بچه هایی به این کوچیکی اینقدر ذهنهاشون گرسنه است. این ذهنها باید الان میپرسید که درمونگاه رو چجوری ساختن، اون درمونگاه چی شد، اون درمونگاه چند نفر رو معالجه کرد، و سوالاتی از این قبیل، ولی شما همه دنبال اون گوشته اید توی این داستان و این نشون از ذهن گرسنه است. حالا راوی این داستان تعریف میکنه که ما معلم سرش گذاشت روی دستش روی میز و گفت بچه آروم از کلاس همتون برید توی حیات، ولی ما همونجوری آروم نشستیم با اینکه زیاد چیز زیادی نمیفهمیدیم که معلممون چشه، ولی آروم نشستیم توی کلاس تا زنگ بخوره و بعد با هم رفتیم. داستان اینجا تموم میشه و در واقع راجع به ذهنهای گرسنه و داستان این معلمی که داشت داستانی را، موضوعی را از زکریای رازی تعریف میکرد. ولی وقتی من این داستانا به دستم رسید و خوندم، یه جورایی یه مقدار حالم بد شد راستشا بخواید، و تصمیم گرفتم که بیام اینجا و توی رادیو بهره‌وری اینو براتون تعریف بکنم با عنوان ذهنهای گرسنه و بگم که داستان ذهن‌های گرسنه به اون بچه‌ها تموم نمیشه و تو مملکت ما ادامه داره. شاید اون بچه‌ها همین ماهایی هستیم که الان بزرگتر شدیم، شاید اون بچه‌ها همون بچه‌هایی هستن که این روزا میرن مدرسه، اون بچه‌ها و ذهن‌های گرسنه‌شون همچنان توی مملکت ما وجود داره. من خیلی وقتا شده بود، مخصوصا تو ایام قبل از کرونا، وقتی که می رفتم سر کلاس های آموزشی به صورت حضوری و وقتی که با هیجان تمام داشتم راجع به آبادی مملکت و کیفیت و بهبود و خلاقیت و نوآوری توی یک سازمانی صحبت می کردم و بعد می دیدم که افرادی توی کلاسن که دارن میپرسن که مثلا این دو ساعتی که ما اومدیم توی این آموزش آیا پاداش آموزش یا آیا ساعت اضافه کار برامون محاسبه میشه یا نه، و من متوجه میشدم که حالم بد از این سوال، یعنی از این پرسش های اداری این شکلی. من همیشه جا میخوردم و تو خودم فرو میرفتم که نکنه آموزش های من به شکلیه که دوستان حوصله‌شون سر میره و بیشتر دنبال اضافه کار آموزشی هستن یا حق مأموریتن تا اینکه ببینن توی کلاس آموزشی چه محتوایی داره گفته میشه. ولی داستان ذهن‌های گرسنه رو که خوندم احساس کردم که واقعا ذهن‌هامون گرسنه است، یعنی اون آدمی که به زور سازمان آوردنش توی مأموریت آموزشی در حالی که اون به فکر شبشه که آیا اضافه کار برای من لحاظ میشه این دو ساعت یا نه، این ذهن گرسنه است، این ذهن نمیتونه به بهبود مستمر، به کیفیت، به خلاقیت، به ایده پردازی، به بهبود مدیریت، به بهبود عملکرد، به بهره‌وری بیشتر فکر بکنه، حتی چه برسه به این که بخواد انجامش بده. خیلی از کارشناسایی را دیدم که مثلا توی تیم‌ها وقتی قرار میگرفتن با بیمیلی تمام با تو ذوق بقیه هم حتی میزدن، به خاطر اینکه مثلا معتقد بودن که این مملکت مملکت بی‌عدالتیه و تبعیض قائل میشن یا مدیریت حق ما بوده و چون مثلا ما به این حق نرسیدیم پس ما هم تو این تیم همکاری نمی کنیم یا تو این پروژه همکاری نمی کنیم. خب این ذهنم ذهن بیماریه، ذهن گرسنه‌ایه و اینا باید، این ذهن‌ها باید درست بشن تا کارهای تیمیمون درست و حسابی انجام بگیره، تا پروژه‌هامون به ثمر بشینه، خوب پیش بره. وگرنه توی هر پروژه ملی افرادی هستن با ذهن‌های گرسنه که به فکر پر کردن جیب‌های خودشونن و این ذهن گرسنه است. یعنی یه ضرب المثلی بود، یه اصطلاحی، یه موضوعی هست که از قدیم میگفتن که شکم گرسنه رو میشه سیر کرد اما چشم گرسنه رو نمیشه سیر کرد. من فکر میکنم این ذهنهای گرسنه همون چشمهای گرسنه هستن، اون کسی که واقعا با هیچ مقدار پولی و با هیچ مقدار نونی سیر نمیشه. ما تو دوروبرمون امروزه از این تیپ آدم ها زیاد میبینیم. من نمیخوام گله و انتقاد بکنم از مملکتم و آدماش، من میخوام ما به خودمون بیایم، من میخوام توی این برنامه از خودمون سوال بکنیم آیا ذهن منم گرسنه است تو هر جایی که هستیم، تو هر کاری که الان قرار گرفتیم، انواع و اقسام کارمندایی را حتما هممون باهاشون مواجه شدیم که رشوه میگیرن، زیرمیزی میگیرن. آیا منم همون کارمندم تو کار خودم یا نه؟ اگر من ذهنم گرسنه باشه چطور؟ اینا چجوری باید درمانش بکنم؟ من توی این برنامه اصلا قصد سرزنش هموطنهای خودم یا قصد انتقاد از سیستم اداری و اینا رو ندارم. من دنبال اینم که ما به خودمون بیایم، ما از خودمون این سوالا بکنیم که آیا ذهن من گرسنه است یا نه، و اگر هست چجوری باید سیرابش بکنم، چجوری باید گرسنگیشو برطرف بکنم، چجوری باید این ذهن آرومش کنم، چجوری باید ارضاش بکنم که بتونه در واقع کارشو درست انجام بده، توی تیم قرار بگیره، یه پروژه رو به موقع انجام بده، اگه معلمه بتونه درسشو با کیفیت ارائه بده. من کتاب لینچپین یا مهره حیاتیم را که میخوندم دقیقا به همین فکر منو مینداخت که ما باید یه کاری بکنیم که جزوی از اون مهره های حیاتی سیستم کاریمون باشیم، انقدر با کیفیت کارمون رو انجام بدیم که در واقع احساس بکنیم هنرمندانه داریم کارمون رو به مردممون هدیه میدیم. امیدوارم که این اتفاق واقعا هرچه زودتر بیفته. فکر نکنید فقط راجع به کارمندها و کارکنان دارم میگم ذهنشون گرسنه است. من شرکت‌هایی هم را دیدم که مثلا حقوق پرسنل 10 روز دیرتر میدن برای اینکه این جمع شدن این پول توی حساب بانکی مثلا این شرکت را یک سودی بهش میرسونه. یعنی ما حاضریم مثلا پول 1000 نفر، حقوق 1000 نفر رو نگه داریم 10 روز دیرتر بدیم برای اینکه سودش بیاد به حسابمون. خب این ذهنم گرسنه است. یعنی وقتی شرکتی با 1000 نفر پرسنل چنین دیدگاهی داشته باشه، معلومه که این سود بانکیه براش بیشتر میارزه انگار اون آقای مدیر تا تولید، تا کاری که اون 1000 نفر باید انجام بدن. این ذهنم گرسنه است. دولت مردای عالی رتبه‌ای که با همین ذهن‌های گرسنه‌شون ثروت ملی را دارن از بین می‌برن، ثروت کشوری را دارن از بین می‌برن، حالا یا از بین می‌برن یا با خودشون می‌برن، به هر حال در واقع این اتفاق داره برای اونا می‌افته. یعنی ذهن گرسنه ربطی نداره که شما چقدر پول داری، کارمندی یا مدیری یا دولت مردی. ذهن گرسنه تو هر جایگاهی با هر جنسیتی تو هر سن و سالی میتونه وجود داشته باشه. ذهن گرسنه فقط مال اون بچه های اون مدرسه نیست که داستان زکریای رازی براشون تعریف میشد. ذهن گرسنه میتونه برای یک مدیر کل مثلا 60 ساله تو یک سازمان اتفاق بیفته. من مدیرای میانی را میشناختم که مثلا اضافه کار پرسنلشون رو کم میکردن برای اینکه جلوی مدیر عاملشون خودشیرینی بکنن. یعنی بگن مثلا ما مدیر این قسمت شدیم، مدیر این بخش شدیم، اضافه کار پرسنل رو به اشتباه از قصد فقط با نیت خودشیرینی کم بکنی که نون مثلا یه کارمندی یا چند تا از کارمندات رو آجر بکنی با اون اضافه کار کم کردن، که جلوی مدیر خودشیرینی بکنی. تو هم در واقع فرقی نمی کنی با اون ذهنهای گرسنه‌ای که ما داریم مثال می زنیم. همه همینه. توی پدر مادر هم هست، توی خانواده هم اگه دقت بکنید ذهنهای گرسنه کم نیستن. پدر و مادرهایی که عرضم به حضور شما می ترسن از این که بچهشون بره دنبال علاقمندی هاش، حتما اصرار دارن که تو باید دکتر بشی، باید مهندس بشی، باید این رشته رو بخونی. چرا؟ برای اینکه این پدر و مادر احساس ناامنی میکنه، برای اینکه این پدر و مادر ذهن گرسنه‌ای داره. پدر و مادری که میترسن و احساس ناامنی میکنن، شما را هل میدن به سمت اینکه باید فلان رشته‌ای بخونی که در آینده بازار کار داشته باشه. و مردم کشور ما زیادن از این دست، آدم هایی که از عشق و علایق خودشون دست کشیدن برای اینکه لنگ نون شب نمونه. اینم ذهن گرسنه است. فرقی نمی کنه، ذهن گرسنه فقط با یه ریال و 2 ریال نیست. ذهن گرسنه تفکر گرسنه ماست. محصله و دانشجوهایی رو در نظر بگیرید که تقلب میکنن، نمره ای رو پاس میکنن، یه نهی رو ده میکنن، حالا یا پارتی بازی میکنن یا برای استادشون شیرینی میبرن و درسشون رو به هر ترتیبی پاس میکنن، یا با جزوه گرفتن از این و اون شب امتحان یه درسی رو پا. این ذهنم گرسنه است، این ذهنم از دید من گرسنه است، این ذهن نمیتونه در آینده دکتر و مهندس قابلی بشه برای اجتماعش، کسی که درس پاس کردن را از درس یاد گرفتن مهمتر میدونه. و همینطور اون استادی که با زبون بازی یک دانشجو، با زبون ریختن یا با یه شیرینی گرفتن یا یه کادو گرفتن یا با 2 ساعت خصوصی درس دادن نمره میده به اون دانشجو، غافل از این که همین دانشجو در آینده باید بچه تو رو درمان کنه، برای بچه های تو و نسل های بعدی تو خونه سازی بکنه، پل سازی بکنه، تکنولوژی بیاره، نمره نده به این بنده خدا. و اساتیدی که با ذهنهای گرسنه‌شون فقط دارن نوک دماغشون رو میبینن، فقط دارن جلوی پای خودشون رو میبینن و اونا هم دارن خیانت میکنن در حق مملکتشون، در حق دانشگاه و نام مقدس دانشگاه و علم، فرقی نمیکنه. چقدر زیادن این ذهنهای گرسنه در مملکت ما و چقدر به نظر من حقیرند این ذهنها. امیدوارم که ذهن خودمون رو بتونیم آروم کنیم، از گرسنگی درش بیاریم تا بتونیم مملکتمون رو بسازیم. واقعا شاید هیچ کدوم ما نمیخواستیم که به اینجا برسیم، به این نقطه برسیم. ما دلمون نمیخواد ذهن گرسنه‌ای داشته باشیم. شاید سیستم ها و ساختار ها و تاریخ و فرهنگ و آموزش ها و تربیت هامون ما رو به این نقطه رسونده. هرچی که هست دلیلش، فکر میکنم دیگه الان وقتشه که ما مسئولیتش رو بپذیریم و خودمون رو تغییر بدیم. الان دیگه وقتشه که تک به تک ما شروع بکنیم به این تغییره. امیدوارم که این اتفاق برای تک تک ما بیفته. نهایت ممنونم از اینکه به هم توجه کردید و این اپیزودم رو گوش دادید. امیدوارم که شما رو توی پیج اینستاگرامیم ببینم، توی لایف هایی که ساعت 6 تا 7 داریم روزهای شنبه تا چهارشنبه، شما رو زیارت بکنم و به عنوان عضوی از خانواده بهره‌وری در بیایید. اونجا مباحث بهره‌وری رو مطرح میکنیم و با هم دیگه صحبت میکنیم. کامنت های شما، مشارکت شما کلی کمک میکنه که خود منم چیزهای جدید و خوبی رو ازتون یاد بگیرم. ممنونم از اونایی که این اپیزود رو برای دوستانتون، برای عزیزانتونم به اشتراک میذارید، براشون میفرستید و اینجوری دست به دست هم کمک میکنیم تا فلسفه و مفهوم بهره‌وری رو بتونیم توی جامعهمون گسترش بدیم، توسعه بدیم. و بی نهایت از شماهای ممنونم که پیج آکادمی بهره‌وری را دنبال میکنید و اونجا وبینارهای هفتگی و مباحثی که راجع به کسب و کار، موفقیت، توسعه فردی اونجا میشه را دقت میکنید، توجه میکنید و از همه مهمتر این که عمل میکنید. دم همتون گرم، خیلی مخلصیم، ارادت.